12:01 به وقت رادیو نمایش. عزیزان، در این ساعت دعوتتون میکنم به شنیدن حکایاتی شیرین از ادب پارسی.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. یکی از علما خورنده بسیار داشت و کفاف اندک. یکی از بزرگان خیلی دوروبرش بودن که بعد دارشون میکرد. خورنده یعنی کسانی بودن که بعد هزینه های زندگیشون را میداد، ولی درآمدش خیلی کم بود. یکی را از بزرگان که در اون معتقد بود بگفت، روی از توقع او در هم کشید و تعرض سؤال از اهل ادب در نظرش قبیح آمد. یکی را از بزرگان که در اون معتقد بود بگفت، مشکلش را پیش یه بزرگی که به این آدم اعتقاد داشت و حرفاش رو میپذیرفت ماجرا رو گفت که خلاصه من اینقدر آدم رو بعد نان رسانی بکنم و کفاف و درآمدم هم نمیرسه، کمه، اینقدره. ز بخت روی ترش کرده پیش یار عزیز، مرو که عیش بر او نیز تلخ گردانی. اگه پیش یه آدمی بری که آدم درست درمانی نباشه، جوان مردی نباشه، عیش اونم تلخ میکنی، جواب تلخ هم میشنوی. یعنی ما نباید پیش هر کسی بریم و از هر کسی خواهش بکنیم. به حاجتی که روی تازه روی و خندان روی، فرو نبندد کار گشاده پیشانی. آوردند که اندکی در وظیفه او زیادت کرد، یک کمی خرجشو بالا برد و بسیاری از ارادت کم، البته از اون طرف هم ارادتش بهش کم شده. ببینید سعدی چقدر نکته سنج از نظر اجتماعی. درست رفیقته، ولی وقتی دست تمنای دراز میکنی همینقدر که مشکل تو حل میشه، ارادت او هم به تو کمتر میشه. میفهمه تو آدمی هستی که بالاخره در بطن کار داری گدایی میکنی یه جوری. اگه اون شعور داشته باشه خودش باید منت تو را هم بکشه و کمکت بکنه. این نکته ایست که سعدی یادآور میشه به ما. آوردن که اندکی در وظیفه او زیادت کرد، یه کمی وظیفه شو یعنی حقوقش رو زیادتر کرد، ولی در ازاش بسیاری از ارادت کم، ارادتش کم شد. دانشمند چون پس از چند روز مودت معهود برقرار ندید، گفت یه چند روزی که رب بدید اونی هم که بهش اضافه کرده نداد، بهش پرداخت نکرد. گفت به اصل مطاعم و هین از دلو یک سبها، القدرو منتصبون والقدرو مخفوزون. چقدر بد آدم دست خواهش پیش کسی دراز بکنه. چه اتفاق میفته؟ القدرو منتصبون والقدرو، آره ممکنه یه چیزی بهش بده، ولی والقدرو مخفوزون، قدرش خفص میشه، از بین میره، اعتبارش ازش کاسته میشه. نانم افزود و آبرویم کاست، بینوایی به از مذلت خواست. میگه نونم رو زیاد کرد ولی آبروم ازش کم شد. نانم افزود و آبرویم کاست، بینوایی یعنی نداری به از مذلت خواست. بهتر از اونه که آدم مذلت خواستن رو بر خودش هموار کنه، یعنی دست خواهش پیش کسی دراز بکنه. این عبارت رو من اضافه بکنم که ما شرقی ها، خاص ما مسلمان ها، به آبرومون خیلی اعتبار و اهمیت بدیم و دائم در دعاهامون میخونیم که خدایا ما ذره ذره این آبرو رو از تو گرفتیم، این آبرو رو از ما مگیر. و آبرو برای ما بسیار اهمیت داره و درست سعدی دست در این ساخت
حساس زندگی اجتماعی ما مسلمانان و شرقیان نهاده است.
ای زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه.
14 تیر ماه 1401، ساعت 14،
استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
جمال آتشین روی که آتش می چکد، از جمال آتشین روی که آتش می چکد، چشم پوشیدن بلا بلا ذوق تماشا آتش گرد صد بی‌تابی پروانه باشد، صد بی تابی پروانه باشم، دور نیست جام گلگونی که من دارم، سراپا آتشم. حزن آتش، عاشقی آتش، تماشا آتش است. تا تو مشوقی مدار چشم و دل با آتش است، آتش در پناه آتشم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کسی دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
مسئله تبعیض نژادی در اون کشوری که مدعی آزادی و حقوق بشر است حل نشده است.
فرمانده ضد تروریست در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
ششم تا دوازدهم تیر ماه، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با شعار محوری حقوق بشر آمریکایی، ترور، تحریم و توخش. برنامه‌های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در قالب مراسم متنوعی از ششم تا دوازدهم تیر در سراسر کشور برگزار می‌شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده. شما شنونده شبکه رادیویی نمایش هستید، موج اف ام ردیف 107.5، و در این ساعت تقدیمتون میکنیم به مدت 29 دقیقه قسمت پنجم طبل حلبی رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
از رمان تا نمایش،
طبل حلبی.
نویسنده گونتر گراس، تنظیم برای رادیو محمد رضا قربانی. بازیگران به ترتیب اجرا: فریبا متخصص، شهرزاد عبدحق، مشگان عظیمی، بهرام ابراهیمی، پریسا مقتدی، مهرداد مهماندوست. با شرکت و کارگردانی فریدون مهرابی. گوینده مریم نشیبا. نوازندگان: سامان بهشتی، سهیل بیانی مهر، سینا زکایی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: فرهنگ جولایی. قسمت پنجم.
به نام خدا. سلام دوستان. اسکار، کودک 3 ساله، زمانی که نوزادی بیش نیست، به محض اینکه مادرش میگوید وقتی او 3 ساله شد میخواهد برایش یک طبل حلبی بخرد، تصمیم میگیرد که سریع 3 ساله بشود و بعد از اینکه طبل حلبی را گرفت دیگر رشد نکند. بدین ترتیب او در 3 سالگی طبل حلبیش را به گردنش آویزان می کند و حین طبل زدن از روی پله 9 زیر زمین به پایین سقوط می کند و ضربه شدیدی به سرش وارد می شود. بر اثر این ضربه رشدش متوقف می شود. اگنس، مادر اسکار، که برای گذران امورات زندگی یک دکان عطاری را اداره می کند، شدیداً تحت تأثیر این حادثه قرار می گیرد. آنقدر مار ماهی می خورد که مسموم می شود و می میرد. و به این ترتیب شوهر او، آقای آلفرد ماتزرات، که ناپدری اسکار محسوب می شود، دکان را به ماریا تروچینسکی، دختری که هم سن و سال اسکار است، می سپارد. سالها بعد از این ماجرا، با آغاز جنگ جهانی دوم، یان برونسکی، پدر اسکار، به دست آلمانی ها تیرباران می شود و در اواخر جنگ نیز ناپدریش آلفرد به خاطر همکاری با نازی ها به دست یک سرباز روس به قتل می رسد. و ماریا که بعد از مرگ اگنس همسر آلفرد شده و از او پسری 3-4 ساله دارد، پس از مراسم تدفین آلفرد همراه با اسکار و پسر خورد سالش کورت سوار بر قطار شده و دانزیک را به قصد رایلند که خواهرش گوسته آنجا یک خانه 2 اتاق دارد ترک می کند. به ادامه ماجرا گوش کنید.
رایلند، محله بلک.
ماریا، اگه سر و صدای خیابون اذیت میکنه پنجره رو ببند.
نه، من خوشم میاد.
به خاطر کورت گفتم.
اون خوابش سنگینه و با این صداها بیدار نمیشه. اسکار، از اون اتاق بیا بیرون. اسکار،
بلش کن، چه کارش داری؟
آخه بالا سر بچه نشسته، میترسم از خواب بیدارش کنه و دوباره نقنقش شروع بشه.
نقنق میکنه، اما در عوض واسط پول در میاره. تو که بعدت نمیاد.
دوسته، پسر من واسه خودش یه مرده.
آره، این وجه بیشتر نداره، اما همش دنبال پوله.
مگه بده؟
خوبه، ولی نه از هر راهی.
اون سنگ چخماخ میفروشه، عیبش چیه؟
سنگ رو از کجا میاره؟ تا حالا ازش پرسیدی؟
گمونم معدن سنگ پیدا کرده.
معدنم که پیدا کرده باشه، بالاخره یه روزی طعم میکشه.
بوسته، نکنه به این زودی از ما خسته شدی؟
این چه حرفیه خواه؟
آخه نهی بهونه میگیری و گوشه کنایه میزنی.
خیلی خوب، گمونم دارم سخت بگیرم.
گوسته، من فکرامو کردم.
راجب چی؟
بهتره یه چیزی به عنوان اجاره اتاق بهت بدیم. نظرت چیه؟
حرفشم نزن.
شاید شوهرت راضی نباشه.
گوستر فعلا توی بازداشتگاه روساست.
از کجا میدونی؟
اون تو جبهه اقیانوس منجمد میجنگید و وقتی لشکر کلند تسلیم شد به اسارت روسا در اومد و بعد از اون دیگه هیچ خبری ازش ند.
قول میدم وقتی اومد از اینجا بریم.
حالا کی ازت خواسته که بری؟
این خونه همش دوتا اتاق داره، اگه شوهرت بیاد اون وقت ما باید بریم.
فکرشم نکنم، من میرم قهوه دم کنم.
قهوهی که تو دم میکنی به درد گربه هم نمیخوره.
قهوه ارزون همینه دیگه خواهر.
من قهوه طبیعی دارم.
واقعا؟
گذاشتمش تو کابینت آشپزخونه.
تو کابینت که چیزی نیست.
تو یکی از کشوهاست. الان میام بهت میدم. اینجاست. بیا از این به بعد دیگه اینو دم کن.
این از کجا بردی؟
از بازار سیاه خریدم.
حتی از اسمشم متنفرم.
قهوهش عالیه.
کاری به قهوه ندارم ماریا، بازار سیاه گفتم.
چرا؟ خب دستا رو بگیر،
بذارش اونجا تا آب و جوش بیاره.
باشه. اسکار کجا داری میری؟
میرم پشت بوم کفتره رو تماشا کنم.
اینجا پشت بوم نداره، طبقات بالا همه توی آتیش جنگ سوختن. بهتره واسم درد سر درست نکنی اسکار.
سلام سر رفته.
بیا بشین اینجا، میخوام قهوه طبیعی دم کنم. بچه
خانم تروشینسکی، اجازه میدید از داخل اون سبد یه دونه کلوچه بردار؟
هر چند تا دوست داری بردار.
آره بردار.
متشکرم.
اسکار فقط یه دونه.
باشه.
اسکار فنجونا رو بچین رو میز، ممکنه؟
البته.
کورت بیا اینجا عزیزم، ما توی آشپزخونه ایم. بیا بیا
بیش بگو دیگه بالای سرم نشینه.
اسکار چرا بچه رو اذیت میکنی؟
میخواستم بدونم سنگ چخماقا رو از کجا میاری.
این موضوع به تو ربطی نداره. کورت عزیزم بگی بشین تا وسط آب نبات بیارم.
بشین. آب نبات ها اون بالا داخل قندون ماریا. سب کن بهت بده.
خودم بر میدارم. بیا عزیزم، پنج تا آب نبات خوشمزه، میتونی با شیر یا قهوه بخوری.
میخوام همین جوری بخورم.
هر جور میلته بگیر. کورت هر پنجتاشو با هم گذاشتی تو دهنت.
من اینجوری دوست دارم.
خیلی خب، مواظب باش نپره تو گلوت.
نمیپره.
اسکار تام بگیر بشین. بشین دیگه.
باشه.
چه کارش داری ماریا؟ بذار بره بیرون یه خورده واسه خودش بگرده.
میخوام دو کلوم باش حرف بزنم. گوش کن ببین چی میگم بچه.
گوش میکنم.
پسر منو راحت بذار، فهمیدی؟
فقط ازش پرسیدم که سنگا رو از کجا میاره. همین.
اولش این که به تو مربوط نیست، دومش این که اگه لازم باشه کسی بپرسه من میپرسم، سومش این که دیگه واسه من ادای پدرشو در نیار. فهمیدی؟
آره.
تو چند ماه پیش از این حتی نمیتونست جیک بزنه.
اینقدر سر به سرش نزار، برش کن ماریا.
گمونم شما دو نفر میخواین کسب و کار پسر منو ضایع کنین.
فقط یه سوال ازش کردم.
اسکار من و تو داریم از پولی که اون بچه در میاره میخوریم. بذار بسات روشنتر بگم تا حالیت بشه. تو سربار مایی، فهمیدی چی گفتم؟ سربار مایی.
بله فهمیدم.
من از فردا میخوام کار کنم، تو هم باید یه فکری واسه خودت بکنی.
باش.
به خاطر خودت میگم بچه، تو نباید وقت تو بیهوده تلف کنی.
هرچی تو بگی ماریا، همین امروز میرم دنبال کار.
خوبه آسکار، اینجوری بهتره.
ماما فکر میکنی کسی به این قوزی کار بده؟
تو بازار سیاه واسه همه کار پیدا میشه.
ماریا میخوای بفرستیش بازار سیاه که دلالی و حقوق بازی یاد بگیره؟
خودم هم میرم تو همین کار، این روزا سود توی معامله است.
اگه شوهرم گسر برگرده همه چیز عوض میشه، اون وقت دیگه لازم نیست هیچ کدومتون کار کنی.
گسته میشه به حرفام گوش بدی؟
البته عزیزم.
میخوام عسل مصنوعی تولید کنم.
عسل مصنوعی؟
توی بازار سیاه واسه سر و دست میشکنن.
کجا میخوای درست کنی؟
همینجا، البته اگه تو اجازه بدی.
ماریا تو میخوای خونه ای منو به مرکز معاملات بازار سیاه تبدیل کنی؟
میدونم از این کار متنفری، ولی پول خوبی گیرمون میاد.
نمیدونم چی بگم.
وقتی کارو برام گرفت قول میدم یه دکه اجاره کنم.
حواسمو پرت کردی ماریا، آب سر را.
نظره چیه گوسته؟
راجب چی؟
عسل مصنوعی.
خیلی خوب، هر کاری دوست داری بکن.
ممنونم خواهر، ممنونم.
برلی صبونه منو آماده کن، باید سری برم.
تو که هنوز ریشه تو نتراشید.
دیگه الان تموم میشه.
اگمونم پستچیه؟
آخه پستچی که زنگ نمیزنه برلی، معمولا نوارا شکاف در میندازه داخل راه رو میره پی کارش.
ناره میرم ببینم کیه.
نمیخواد، صبر کن، خودم میرم.
فیدلر، صورتت پر از کف صابونه.
مهم نیست.
معذرت میخوام آقا.
با کی کار داشتی؟
میخواستم اگه ممکنه با آقای زیدلر حرف بزنم.
زیدلر خودمم، چی میخوای؟
به من گفتن که شما یه اتاق واسه اجاره گذاشتیم.
آها، پس موضوع اینه. بیا تو، بیا تو.
متشکرم.
برنی واسه اتاق خالیمون مستاجر اومده.
دیدمش. میخوای بدیش به این قوزی؟
اجارهشو میده، بقیهش دیگه به اون مربوط نیست. بیا دنبالم، بیا تا اتاقو بد نشون بدم.
باشه.
برو داخل اتاق، خوب نگاش کن.
اینجا قبلا حموم بوده؟
آره، ولی حالا دیگه یه اتاقه، یه اتاق بزرگ.
دیواراش خیلی کثیفه.
برانم اینی که هست.
وانشم کهنه است، میشه عوض کرد؟
اصلا حرفشم نزن، گفتم که همین که هست. اگه خوشت نیومده همین حاله باید بگی، چون من باید ریشم و بترشم، پاهمو بشورم برم دنبال کارم. تا همین حالشم دو سه ساعت تأخیر داشتم. خب چی میگی؟ اتاقو میخوای یا نه؟
بله آقا میخوام.
اجاراش 40 فلیک تو ماهه.
خوبه، قبول میکنم.
پس لطفا بیایید بریم اون طرف اجاره نامشو بنویسیم.
باشه.
زود ریشم و میتراشم و قرار دادم مینویسیم.
راحت باشید، من عجله ای ندارم. اینجا مستاجرای دیگه ای هم زندگی میکنن؟
انتهای راه رو یه اتاق کوچیک هست متعلق به آقای مونستره. من و زنم هم تو اتاق کنار آشپزخونه زندگی میکنیم.
یه اتاق دیگه هم اون طرف هست.
کدوم؟
همونی که درش شیشه مات داره.
اونجا یه خانم پرستار زندگی میکنه. البته این موضوع ربطی به شما نداره، چون شما هیچ وقت اونو نمیبینید.
بله آقا، ممکنه.
هر روز اول صبح میره بیمارستان، آخر شب هم برمیگرده. فکر کنم شما هم همین وضع داشته باشید. خب شما حتما یه شغلی دارید، ندارین؟
قبل از اینکه بیام اینجا یه شغل پیدا کردم. آقای کورنی رو میشناسی؟
آه بله، اون سنگ تراش.
بله، قرار شده روزی 4 ساعت پیش اون کار کنم.
چجور کاری؟
نوشتن اسم مرده ها و تاریخ تولد و مرگشون روی سنگای قبر.
اینجا نشد شغل. ماهی 40 فلیک بعد اجاره.